أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم و أعداهم. خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، پیروزی رو نصیب شیعیان و دوستان حضرت بفرماید، دشمنان اسلام دشمنان حضرت مستکبرین عالم رو ریشه کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون. عرض کردیم در این سوره مبارکه خدای متعال از جمعی از منافقین خبر داده و اونها رو افشا کرده که خصوصیتشون این هست که اذا جاء المنافقون میان محضر رسول خدا اعلام وفاداری و ایمان به رسالت حضرت میکنن، شهادت های قاطع و محکم میدن، قسم های محکم میخورن، عهد های محکم میبندند، اما همه اینها مقدمه یک چیز هست، مقدمه این که اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله، برای این است که انسان ها رو و اقوام رو از امام دور کنن، از راه خدا باز بدارن. تمام طرح اینه. خب حالا قرآن تا میرساند به اینجا که یقولون لئن رجعنا الى المدینه، یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. سخنشون این هست که امکانات خودتون رو در اختیار کسانی که در محضر رسول خدا هستند صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أدهو در اختیار اونها قرار ندید تا یک انفزاز و پراکندگی حاصل بشه. انفزاز وقتی گفته می شود که یک شیئی که با هم یک ارتباط و انسجام حقیقی داره بشکنه و متلاشی بشه، اجزا او که از هم جدا میشن از این تعبیر به انفزاز میشه. اینهایی که حول محور حضرت جمع شدن کاری کنید که اینها پراکنده بشن، اون انسجام از بین برود. چجوری؟ امکانات در اختیارشون قرار ندهید. خدای متعال در جواب میفهمد ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقهون. خزائن بی منتهای آسمان ها و زمین از آن خدای متعال هست و منافقین این رو نمی فهمند. عرض کردیم که شأن نزول این روای این صحنه ها رو داستان عبدالله ابن ابی و امثال اینها نقل کردن، ولی روایات اهل بیت علیهم السلام از آغاز سوره این داستان نفاق رو به اصحاب سلیفه تطبیق کرده و فرموده مقصود از منافقین اون کسانی هستند که با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موضوع امامت اختلاف دارند و در موضوع امامت تسلیم حضرت نشدند. مقصود اینها هستند. پس بنابراین این طرح باید بسیار گسترده تر از داستان عبدالله ابن ابی و اون حرف ها باشه. از عرض کردیم داستان تاریخی اونهاست، طرحی که جریان نفاق در مورد حضرت دارد، جریانی که به ظاهر با حضرت همراه شدن، ادعای اسلام میکنند، ادعای ایمان میکنند، بعدم برای ما دیگه واضح هست که آمدند و بر منبر خود حضرت بالا رفتند و مردم رو به کفر دعوت کردند و به قهقرا برگرداندند. هر اینها چیست؟ یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. اون کسانی که در محضر رسول خدا جمع شدن شما به اونها انفاق نکنید، امکانات در اختیارشون قرار ندید، امکانات خودتون رو از اونها منع کنید، حتی ینفضوا تا پراکنده بشن از دور حضرت، اون اتصال و ارتباطی که به حضرت برقرار کردن اون قطع بشه. ینفضوا. خدای متعال میفهمد ولله خزائن السماوات والارض، خزائن بی منتهای همه عوالم در اختیار حضرت حق است، ولکن المنافقین لا یفقهون. منافقین اینو نمیفهمند. این جریان نفاق خیال میکند که حضرت با امکانات اونها آدمها رو دور خودشون جمع میکنند و اون امتی که حضرت میخواهند تربیت کنند امتیست که با امکانات مادی تربیت میشه. خدای متعال گویا می فرماید که اگر یه جایی لازم باشه ما برای پیروزی حضرت امکانات در اختیارش قرار بدیم، همه امکانات در اختیار ماست. این که شما امکاناتتون رو در اختیار حضرت قرار بدید یا قرار ندید، این در پیروزی حضرت نقش ایفا نمی کنه. علاوه بر این شاید عرض کردیم خدای متعال می خواهد هشدار بده، بفرماید که اگر بنا بود با امکانات مادی اون امتی که حضرت میخوان درست بشه، ما وقتی حضرت رو مبعوث کردیم همه امکانات مادی رو هم برای حضرت و در اختیار حضرت قرار میدادیم، نه اینکه همراه با فرستادن حضرت مشکلات فراوانی هم سر راه حضرت قرار بگیره. نکته این است که تربیت یک امت با این امکانات مادی نیست، باید امتی تربیت بشوند که همه تعلقاتشون رو در راه حضرت فدا بکنند، نه اینکه اگر امکانات دور حضرت بود بیان، امکانات نبود نیان، نه که امت حضرت نیستن. امت حضرت کسانی هستن که در جنگ‌های سخت صدر اسلام در روز عاشورا، در شب عاشورا حضرت بهشون می‌فرماید برید، ولی میمانند و همه هستی خودشونو میدن. اینجور جامعه‌ای باید تربیت بشود که امکانات خودشو در راه رسول خدا بدهد تا رشد کنه، تا تربیت کنه، تربیت بشه. بنابراین شما امکانات رو بریزید یا بردارید، اینها امت سازی باش نمیشه. حضرت کار خودشون رو میکنن، شما هم امکاناتتون رو دریغ بدارید، این کمک به راه حضرته، بستر رو برای تربیت امت حضرت فراهم میکنه. پس این یک کار که اونها امکانات مادی رو از حضرت دریغ میکنن، این اختصاص به عرض کردن مدینه قبل از شهادت و رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نداره. این منافقینی که بعد از حضرت سر کار آمدن و قدرت رو به دست گرفتن، اونها هم برنامه‌شون همینه، تلقیشون اینه که اگر امکانات اقتصادی رو از امیرالمومنین قطع بکنند، این موجب می‌شود که مردم پراکنده بشوند. خب بله، ممکنه است این اتفاق بیفته. یه عده‌ای وقتی شرایط سخت شد در دور بر حضرت امیر کنار حضرت نمانند، وقتی شرایط سخت شد در کنار وجود مقدس نبی اکرم، دیدن اگه بخوان کنار حضرت باشن سختی و مشکلات پیش میاد، از کنار حضرت دور بشن. اتفاقا در دوره حضرت امیر هم اتفاقا افتاد، اونها امکانات مالی رو دریغ کردن و قطع کردن. یکیش فدک بود و عایدات فدک رو که حضرت برای خودشون خرج نمی کردن، همه رو انفاق می کردن، اونها رو قطع کردن. ولی اینها مانع کار حضرت امیر علیه السلام نیست، مانع کار حضرت نیست، چون حضرت جمعیتی که میسازن با امکانات مادی نمیسازن، که اگر امکانات باشه اینا ساخته بشن، نباشه ساخته نشن. بلکه عرض کردن به عکس، در آغاز راه امکانات مادی گاهی مزاحم هم هست. تزای خدای متعال میفهمد ما انبیا رو میفرستیم، اقوامشون رو با سختی ها رو برو میکنیم. ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بعد اگر این ضعف و فتور از بین رفت، مردم دور حضرت جمع شدن و رفعتی پیدا کردن، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین رو بر اونها نازل میکنه. بنابراین خدای متعال نمی فرماید شما نمیتونید امکاناتتون رو دریغ بکنید، یا اگر شما دوروبر حضرت رو عرض کنن دوروبری های حضرت رو در محاصره و فشار اقتصادی قرار دادید، یه عده‌ای پراکنده نمیشن. چرا ممکنه بشن؟ اتفاقا این پراکنده شدن لازم نیست. ما خود ما شرایط سخت فراهم میکنیم تا پراکنده بشن. جنگ احد برای چی شکل گرفته؟ جنگ بعد برای چی شکل گرفته؟ برای همین که اونایی که اهل راه نیستن پراکنده بشن، نمانند، بنا نیست اینها بمانند. پس این نکته اول. و اما دومین قدمی که میخوان بردارن این است که ولو یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل. عرض کردیم ظاهر آیه راجع به همون مدینه الرسول هست و عبدالله ابن عبی، که اگر ما برگردیم دوباره مدینه، حضرت و انصار رو مهاجرین رو خارج بکنیم از مکه. ولی شاید باطن آیه با توجه به اینکه این سوره به خصوص از صدر تعبیر به سقیفه شده، رجوع به مدینه رو جور دیگری حس کنم باید معنا کرد که با باطن آیه سازگار باشه، و اون این است که حضرت آمدن که عالم رو بکنن یک مدینه ای بر محور خودشون. و قطعا هم در دوره ظهور این اتفاق خواهد افتاد. در دوره ظهور کل جامعه جهانی می شود بلد امین، یک بلدی که بر محور نبی اکرم و اهل بیتشون هست و همه چیز اونجا سبقه امام داره، همه مناسبات، روابط، نیازها، همه چی اونجا رنگ امام رو داره، فانی در امام هست. این بلد، بلد امن هست. این مقداری در جلسه گذشته توضیح دادن. خب این مدینه‌ای که حضرت ایجاد کردن، که فرهنگ مردم رو عوض کردن، آدم‌های دیگری ساختن، با تفکر دیگر، با فرهنگ دیگر، با یه نوع نیاز دیگری، این مدینه جای اهل نفاق نیست. وقتی اهل نفاق می توانند قدرت رو به دست بگیرند که شرایط رو متحول بکنند و یک شهر دیگری بسازند، این مدینه رو تبدیل بکنند، اون وقت است که اونا رجوع به مدینه می توانند کنند. رجوع اونها به این شهر به این است که این شهر رو زیر و رو بکنند، کما اینکه عرض کردم در سنن قریش هم هست. حالا ملاحظه فرمودید سمر قفصان و قریش که این مدینه رو تعبیر زیر رو کردن، الحقا سماعه و برزه و عالیه و به سافله و ظاهره و به باطنه، اخربا بلاده. این طرح اونهاست. رجوع به مدینه به معنای نیست که حالا اینا بیرون شهرن بیان داخل شهر، نه، فضای شهری فضایی شده که اونها جریان نفاق تفکرشون راه نداره تو این شهر. باید شهر حضرت رو تغییر بدن، آرام آرام نفوذ کنن، فرهنگ این مردم و اقتضاعات رو عوض بکنن، یه بلدی بسازن بر محور خودشون، یک شهر خبیثی والذی خبث لا یخرج الا نکدا، این بلد طیب رو تبدیل کنن به یه بلد خبیث. اگر بتوانند چنین کاری بکنند، اون وقت مؤمنین رو که عزیز بودند، امام رو که عزیز بوده، به نظر خودشون دیگه ذلیل میکنند. اگر در یه جامعه فرهنگ اون جامعه تغییر کرد، فرهنگ دینداری تبدیل شد به فرهنگ دنیا پرستی، در نگاه اونها دیگه مردم با نگاه عزت و احترام به اولیاء الهی نگاه نمیکنند. اولیاء الهی در نگاه اونا ذلیل میشن. بنابراین غرض اونها این است که ما به مدینه برگردیم، یعنی این شهری که حضرت ساختن و میخوان همه عالم رو تبدیل کنن به شهر نبوی. انا مدینه العلم و علیم بابها، این شهریست دیگه، ما این شهر رو باید کم کم درش نفوذ کنیم، تبدیل کنیم و این شهر رو به دست بگیریم. و اگر به دست گرفتیم، شهر رو تغییر دادیم، فضای شهر تغییر کرد، طبیعتاً انبیا اولیا درش ذلیل میشن و ما عزیز خواهیم شد، و اون وقت اونها رو از محیط جغرافیایی این شهر هم میتونیم بیرون کنیم. این طرح اونهاست. قرآن نمیفرماید که، حالا در جلسه گذشته اینو توضیح دادم، فقط برای ادامه بحث عرض کردم، خدای متعال نمی فرماید که شما نمیتونید در شهر نفوذ کنید، قدرت رجوع به شهر ندارید. نه، قرآن می فرماید ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. شما اگر همه طرحتون رو هم بتونید پیاده کنید، همه را از دور حضرت پراکنده کنید، امیرالمؤمنین تنها بماند، بماند با سلمان و ابوذر و مقدار، شما عزت رو از حضرت نمیتونید بگیرید. و ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین است، که حالا اینو مفصل بحث کردن دیگه. غیر مؤمن عزیز نیست، غیر مؤمن اسیره، اسیر هوس هاست، اسیر شیطانه. با یک تعریف، با یک تکذیب، با یک نسیم حرکت میکنه. وجود مقدس فاطمه زهرا وقتی داستان سقیفه رو توضیح میدن در اون خطبه، میفهمن شرایط فراهم شد، شیطان سر از لانه خودش بیرون آورد، صداتون زد، دید سبکبال جواب میدید، درتون دمید، دید زود غضب میکنه. غیر مؤمن اینجوریست، غیر مؤمن ذلیل، عزیز نیست، زود می شود در اون نفوذ کرد، سلام علیکم، زود می شود او رو تطمیع کرد، تهدید کرد. ولی مؤمن اینجوری نیست. مؤمن کل جبل راسخه، کوه استواری است که نه فقط نسیم های شیطان، طوفان هایی هم که شیطان به پا می کند، فقط گرد و غبار مؤمن رو می گیره. گردباد هایی که دور مؤمن می فرستد، این گردباد ها به جای اینکه مؤمن رو با خود ببره، مؤمن رو متذکر میکنه، ان الذين اتقوا، اونایی که حول امیرالمؤمنین جمع شدن متقین، ازا مسهم طائف من الشیطان، طائف و گردباد شیطان میاد اینا رو مس میکنه، تذکرو، به جای اینکه غافل بشن متذکر میشن، فازا هم مبصرون، به بصیرت میرسن، میفهمند به جای اینکه غافل بشن. خدا رحمت کند، یه عزیزی میفهمد، دیدید شما اگر یک بشقابی داشته باشید، گذاشته باشید سر تاخچه، اگر عتیق فروش آمد قیمتشو پرسید، میفهمید که این قیمتی برمیداره بذاره تو گنجه، میفهمید این باید حفظش کنید. مؤمن اینجوریه، وقتی شیطان حمله میکنه میفهمه هر گنجیه از همینجاست، همون جایی که او فشار میاره سخت میکنه کارو، میفهمه اتفاقا همینجا بعد استاد، متذکر میشود، به بصیرت میرسه. قرآن خلاصه میفرماید که عزت دست شما نیست، شما ممکنه این بتونید مدینه رو کنترل کنید، اول شرایط رو به گونه ای فراهم کنید که پراکنده بشن از دور امیرالمومنین. بله شدن دیگه، این طرح دائمشون هم هست، بنی امیه همین کار رو میکردن، کاری میکردن که دوربر امیرالمومنین شرایط سخت بشه، وقتی سخت بشه پراکنده بشه، روی دم پراکنده میشه، شدن، این امتحان سخته. ولی شما نمیتونید عزت رو از امیرالمومنین بگیرید، اینکه خیال کنید حالا ما وقتی رفتیم فضای شهر رو عوض میکنیم، فرهنگ شهر رو عوض میکنیم، امیرالمومنین ذلیل میشود. نه، اینجوری نیست. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. این در نهج البلاغه است دیگه، به امیرالمومنین برادرشون عقیل ظاهرا نوشتن که اینجوری که شما راه میرید مردم از دور شما پراکنده میشن. حضرت در جوابشون نامه ای دارن، فرمودن که لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه، اگر همه مردم دور من جمع بشن به عزت من اضافه نمیشه، پراکنده بشن من رو وحشت بر نمیداره، ولو اسلمنی الناس جمیعا، همه مردم منو تنها بذارن تسلیم کنن به دشمن، لم اکن متضرعا، من به تضرع زاری نمیفتم. بعد در زیارت قدریه امام هادی علیه السلام توضیح میدن که چرا اینجوریست. اعتصمت بالله فعززت، شما با اعتصام به خدای متعال عزیز شدی، کسی که با تکیه به خدای متعال عزیز شد که آمد و شد مردم در عزت او اثر نمیگذاره، نمیتوانن بر عزت او اضافه کنن، نمیتونن چیزی از عزت او کم کنن. حالا این فراز آیه رو مفسرین توضیح دادن، احتیاج به توضیح هم نداره، من به همین حد درسم رو پس دادم، اکتفا میکنم. خلاصه انسان اگر به خدای متعال تکیه کرد، خدا رو پرستید، مستغنی از غیر میشه، دیگران نمیتونن درش اثری بگذارن. ولی وقتی خدا رو نپرستید همه بر مسلط میشه. بعد خدای متعال وقتی توضیح میدهد که دشمن کارش اینه که میخواد مؤمنین رو، جبهه دور و بر حضرت رو، در محاصره مالی و اقتصادی قرار بده و پراکنده کنه اونها رو، و بعدم به تدریج فرهنگ این مدینه‌ای که حضرت درست کردن که بر محور امیرالمؤمنین هست و بابش امیرالمؤمنین هست، که انه او یا فرهنگ رو عوض بکنه و شهری که حضرت درست کردن اون شهر رو ویران کنه و بعد یه شهر مادی به پا بکنه که در اون شهر مادی اهل نفاق محور باشن، خدای متعال یه دستوری به مؤمنین میده، میفهمد شما مؤمنین چه باید بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. مؤمنین شما مواظب باشید اموالتون و اولادتون شما رو غافل از ذکر الله نکنن، لهو شما نشن. لهو اون چیزیست که انسان رو از یک امر مهم باز میده. اگر چیزی شما رو مشغول کرد از ذکر الهی، هر چه باشد میشود لهو. شما مراقب باشید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، که اگر این اتفاق افتاد و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، اینها اهل خسارتند، یعنی امکاناتشون از دست رفته، خودشون هم روش نکردن. انسانی که امکاناتش او رو از خدای متعال جدا کنه، این خودش رو باخته است. امکانات رو خدای متعال به ما داده برای اینکه ما به خدا پیوند بخوریم، هیچ غرضی در این امکانات نیست. خدای متعال ما رو برای عبادت خودش خلق کرده که ما عبد او باشیم، و هر امکانی هم به ما داده امکاناتی است که میتواند ما رو به عبودیت و بندگی برسانه، ما رو نزدیک کنه. بنابراین اگر امکانات مانع از تقرب به خدای متعال و توجه به خدای متعال شدن، ما خودمون خسارت کردیم، خودمون رو هم باختیم. نه فقط این امکانات از دست رفته، این امکانات برای ما بود که ما با این امکانات به بندگی برسیم، حالا این امکانات خود ما رو هم از بندگی جدا کرده، نه اینکه اونها صرف خدا نشدن، ما رو هم باز داشتن. بنابراین ما میشیم خاسر، خود انسان خسارت کرده، انسان خودش رو باخته، نه فقط سرمایه هاش از دست رفته. فاولای که هم الخاسرون، خودشون در خسارتن، خودشون از دست میرن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم، از اون چه ما روزی شما کردیم، اون چه شما دارید ملک خودتون نیست، اینها رزقی است که ما به شما دادیم، اینها رو در راه خدا انفاق بکنید، با داد و ستد با خدای متعال خودتون رشد کنید. و انفقوا مما رزقناکم، فرصت این داد و ستد با خدای متعال هم فرصت کوتاهی است، فرصت دنیاست. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاد امکانات رو در راه خدا بدهید، و الا اگر این امکانات رو تا اون موقع ندادید دیگه راه بسته میشه. و یقول لولا اخرتنی الى اجل قریب، اون وقت به خدای متعال عرضه میدارد چرا مرگ من رو به تأخیر نینداختی تا یک عجل نزدیکی. این رو دو جور معنا کردن، یه احتمالی نه، چرا یه فرصت کوتاه دیگری به من نمیدی. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق وعکم من الصالحین، که من در این فرصت صدقه بدم، امکاناتو در راه خدا بدم، که اینجا از اون انفاق تعبیر به صدقه شده. شاید نکتهشم اینه که انسان با این انفاق ایمان خودش رو تصدیق میکنه، صدق خودش رو به خدای متعال اثبات میکنه که اهل ایمانه. فاصدق وعکم من الصالحین، و اگر کسی بتواند این امکاناتو در راه خدا بده خودش صالح میشه. انسان وقتی با خدای متعال داد و ستد میکند، غیر از اینکه این اموال رشد میکنن، خود انسان میشود انسان صالح. انسان اگر داد و ستد با خدای متعال نکنه، امکانات رو ملک خودش بدونه و این امکانات رو برای خودش خرج کنه، این هم فساد میکنه و هم فاسد میشود. انسانی که خودش رو میبینه و عبد نشده، خودش رو مالک میبینه و امکانات رو برای خودش میخواد طبق میل خودش خرج کنه، این انسان هم فاسد و هم مفسد. امکانات اگر انسان رو از خدای متعال غافل کرد و امکانات رو خرج خودت کردی یا خرج دیگری، خود انسان فاسد میشود، هر کاری هم بکنه فساد. انسان تا عبد نشده، تا خودش رو میبینه، تا برتری جویی داره، تا میخواد خودش رو اثبات بکنه، امکانات رو برای خودش میخواد، هر اقدامی بکند فساد. انسان وقتی در مسیر خدای متعال قرار گرفت، هر کاری بکند اون کار صلاح، خوردنش هم صلاحه، خوابیدنش هم صلاحه، و اگر در مسیر خدای متعال قرار نگرفت، نماز خوندنش هم فساده. کسی که نماز میخونه که خودش رو اثبات بکنه، این فساده. کسی که میخوابد برای خدا، خوابیدنش صلاح. حالا این حضرت در حدیث عنوان بسی مفصل به عنوان توضیح دادن، فرمودن انسان اگر عبد شد، خودش رو مالک ندید، دنبال نراء و جدال نبود، دنبال برتری جویی نبود، این آدم هر کاری بکنه صلاحه. و الا اگر خودش رو دید دنبال برتری جویی بود، حتی در روایت دارد به این اندازه که بین دو تا بنده کفش میخواد بنده کفش بهتره رو به کفش خودش ببنده، این آدم کاری که در روی زمین میکنه فساده. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. همون تلک الدار الاخره، ما اهل بیت، ما برای کسی هستیم که تو زمین دنبال فساد و برتری جویی نیست، دنبال بندگی است. فرمود عاقبت هم یعنی ولایت ما. للمتقین، اگر متقی شدید، شیعیان امیرالمومنین متقین اون کسایی هستن که رو زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستن. اگر کسی امکانات رو از خودش دید و خواست خرج خودش بکنه، هر کاری بکنه فساد، گویا خودش میشه اله، خودش رو میپرسته، در حالی که یه اله بیشتر نیست. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا. اگر هر کسی در عالم خودش رو ببینه و بخواد امکانات رو خرج خودش بکنه، این حتما منتهی به فساد خواهد شد. صالح اون کسی است که همه امکانات رو خرج خدا میکنه. لذا اگر کسی امکاناتی که خدای متعال به او داد برگرداند، صدق خودش رو با خدای متعال اثبات کرد، این خودش صالح میشود. اگر امکانات رو نگه داشت، امکانات خود آدم رو فاسد میکنه. لذا انفاق موجب تثبیت نفس خود انسانه به تعبیر قرآن. پس بنابراین دستور خدای متعال اینه که شما مؤمنین مواظب باشید مالتون، اولادتون شما را از خدای متعال غافل نکنن که خودتون رو میبازید. نه فقط سرمایه از دست میره، خود انسان به باد میرود. این آیه فرمود یه موقعی مال از دست میره، یه موقع خود انسان میشود خاسر. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. و به عکس اگر انسان امکانات رو در راه خدای متعال داد، انسان امکانات نه فقط او رو غافل نکرد، بلکه این امکانات رو برگردون به خدای متعال، خودش صالح می شود. فصدق و اکن من الصالحین. بعد خدای متعال می فهمد ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. وقتی عجل انسان فرا رسید، خدای متعال هیچ نفسی رو به تأخیر نمیندازه رفتنش رو از این دنیا. اینات فلن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجل الله خبیر به ما یعملون. بنابراین خدای متعال میفهمد به مؤمنین فرصت شما فرصت بسیار کوتاهی است، همین فرصت دنیاست، عجل قریبه. در این فرصت دنیا دشمن دنبال این هست که شما رو در شرایط سخت قرار بده، شما رو از دور امام پراکنده کنه. دنبال این هست که یک شهر مادی بسازه، شما در اون شهر زندگی کنید. شما در شهری که شهر امین و بلد امین هست، بر محور امیرالمؤمنین بناست در عالم شکل بگیره، در اون شهر زندگی نکنید. شما رو بخواد از اون شهر بیرون کنه. شما در شهر امیرالمؤمنین، خطاب به مؤمنین دیگه، میخواد شما رو ذلیل کنه و از شهر امیرالمؤمنین بیرونتون کنه، از مدینه الرسول بیرونتون کنه. انا مدینه العلم، انا مدینه الحکمه. طرح دشمن اینه و فضای رو ایجاد میکند که در اون فضا همه چیز لحن میشود. این نکته رو عنایت کنید. این که خدای متعال به مؤمنین میفهمد مالتون، فرزندتون لهو شما نشن، این یعنی چه؟ یعنی مراقب باشید مال شما رو گول نزنه، فرزند شما رو گول نزنه. یا نه، مال و فرزند خودش لهو انسان نیست. ما دو تا محیط داریم، یک محیط، محیط دار دنیاست. در محیط دار دنیا همه چیز لهو است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. و یه محیط دارالآخره داریم، محیط دارالآخره همه چیز اونجا در محضر خداست. و ان دارالآخره لهی الحیوان. این محیط دنیا که همه چیز درش لهوه، نماز آدمم لهو میشه، زکات آدم هم لهوه، همه چیز لهوه، یعنی انسان رو غافل میکنه از مقصد. نماز میخواند غافل میشه، زکات میخواند میدهد غافل میشه، خرج میکند غافل میشه، بخل میورزد، همه چیز غفلت اونجا. این حیات دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این حیات دنیا کجاست؟ این رو در روایات ما توضیح داده زیل این آیه، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیرون و ابقا. خدای متعال در سوره سبح اسم ربک الاعلی بعد از اینکه معارفی رو میگه، آخر سوره میفهمد شما دنیا رو انتخاب کردید. بل تؤثرون الحیات الدنیا، حیات دنیا رو، حیات پس رو انتخاب کردید. والآخرت و خیرون و ابقا، اون که میماند و خیرست داره آخرته. اونجا از حضرت روایت است در کافی شریف نقل فرمودن حیات دنیا محیط ولایت دشمن ها. معنی بغض دنیا همینه. اگر انسان در محیط ولایت ائمه نار زندگی کرد، همه چیز لهو و لعب می شود. رفتی تو این محیط، محیط حیات دنیاست. محاسن انسان سفید بشه، گیساش و موهاش هم سفید بشه، باز هم مشغول به لهو است. نمازش هم لحظه، مانع رسیدن به خدای متعال. فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخره، فرمود آخرت محیط ولایت ماست. کسی وارد محیط ولایت امام شد، وارد دار آخرت شده که دار حیوانه. اونجا همه چیز ذکر است، اونجا بیت الذکر. محیط ولایت امام بیوت اذن الله ان تذکر ان طرف عویس کرفی هست ماه، خانه ایست که اجازه ذکر الله در اونجا هست. چون اذن ذکر هست، کسی تو این خانه رفت، اهل این خانه شد، دیگه از غفلت جدا میشه. لذا یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله. کسایی که تو خانه امیرالمومنین میرن، خوابشون هم ذکره، تجارتشون هم ذکره، بازارشون هم ذکره، دائما مشغول صلات و زکاتن. هیچ چیز مانع صلات و زکاتشون نمیشه. دائما از خدای متعال میگیرن، به بندگان خدا میرسانن. کار دائمیشون. اقتدا به امامشون میکنن. که یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. کسانی که به امام میرسن اینجوری هن. پس ببینید تمام طرح شیطان یه چیز بیشتر نیست. طرح سقیفه. مردم رو از حول امام پراکنده کنن. یه شهری بسازن که جای امام نیست، به خیال خودشون امام در اون شهر عزیز نیست. امام در کدام شهر عزیز است؟ در شهری که شهر بندگی است. اگر محیط محیط بندگی است، اونجا اولیاء خدا عزیزند. اگر محیط محیط شیطنت است، اونجا دشمنان خدا عزیزند. کار سقیفه اینه، میخواد یه شهری بسازد، یه مدینه ایجاد کنه که این مدینه درش اولیاء خدا عزیز نیستن. میخواد شهر رو از دست حضرت بیرون بیاره. شهر چه وقت از دست حضرت بیرون میاره؟ اگر فیزیک شهرم گیرم در دست امیرالمومنین باشه. سید الشهدا اگر میامد کوفه رو میگرفت، این شهر شهر امام حسین بود؟ مردمی که با یه تهدید ابن زیاد از حول حضرت پراکنده میشن و 30,000 لشکر به سمت کوفه میفرستن، این شهر شهر امام حسینه؟ شهر امام حسین شهری است که همه مردم در اون شهر دنبال خدا هستند، دنبال امامن. همه چیزشون رو با امام تنظیم میکنن، همه تعلقاتشون بر محور امامه. دشمن میخواد یه چنین شهری نباشه، میخواد مردم رو پراکنده کنه. اولا محاصره اقتصادی رو در محدودیت قرار دادنه، یه دم واقع ممکنه پراکنده بشن. بعد از اینکه پراکندهشون کرد، اون وقت یه کار دیگه ای میکنه، شهر رو زیر و رو میکنه. حالا یه شهری میسازه که دیگه امام در اونجا جا نداره، مؤمنی در اونجا جا نداره. دقت میفرمایید؟ امکانات انسان تو این شهر لهو و لعبش میشه. یه شهری درست میکنه که همه چیز در اونجا شهر لهو و لعبه. هیچ چیزی در اونجا بوی ذکر و خدا نمیده. الان تمدن مادی غرب رو ببینید، با این همه سر و صدا و کر و فر که میکنن، فقط بحث دنیاست، اصلا بحث خدا نیست. بوی خدا اونجا نمیاد. همه چیز بوی نفس و شیطنت و دنیا میده. یه همچین فضایی پیداست جای مؤمن نیست. پیداست مؤمن تو این شهر عزیز نیست. البته این معناش نیست که مؤمن عزیز نیست. در نگاه کفار مؤمن عزیز نیست. اونا خودشون چیزی نیستن که بود و نبودشون نگاهشون اثری کنه تو عالم. ولی اینجوریست. دشمن میخواد یه همچین شهر ایجاد کنه. اگر فضا ایجاد کرد ما رفتیم تو فضای اونها، اگر رفتیم تو اون فضا همه امکاناتمون میشه له. این لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، چه وقت مال انسان له میشه؟ وقتی رفتی تو اون بلد، وقتی انسان تو فضای ولایت ما اولیاء طاغوت و فضای حاکمان مادی بود، اونجا همه چی دارایی های انسان مانع انسان. اگر هم در فضای ولایت امیرالمومنین بود همه چی در خدمت انسان. عنایت میکنید؟ پس لا تلهکم دستوری که به ما میدن اینه. دشمن دنبال اینه که دور حضرت رو خلوت کنه. ممکنم هست واقعا از طریق اموالم ممکنه همین کار رو بکنه. همه چیز رو تبدیل میکنه به لعب. تجارت میشه لعب، پول در آوردن میشه لعب، خرج کردن میشه لعب، جمع کردن همش لهبه، غفلته. این خاصیت ولایت اونهاست. ولایت اونها طلا رو هم مس میکنند. ولایت امیرالمومنین مس هم طلا میکنه. اونها یخرجون هم من النور الی الظلمات، این طرف هم یخرجون من الظلمات الی النور. تمام بحث اینه. ما باید با امام زندگی کنیم تو دنیا. شیطان و سقیفه و شیاطین انس میخوان مردم از امام جدا کنن. چجوری؟ با سختگیری ها. در امتحانات که پیش میاد معلوم میشه خیلی وقت آدم به خاطر مسائل مادی از امام فاصله میگیره. عرض کردم انصار واقعا عجیبه. اینهایی که اینجور پیامبر رو حمایت کردن و در جنگ ها کنار حضرت بودن، وقتی امتحان پیش میاد تو جنگ حنین حضرت غنایم رو تقسیم کرد. سران قریش تازه مسلمان بودن، از باب مؤلفت قلوبهم که دلشون رو جلب کنه به طرف اسلام غنایم رو به اونها داد، تقسیم کرد. شترها، امکانات، اسلحه‌هایی که غنایم فراوانی هم بود به اونها داد. انصار آمدن سراغ سعد بن عباده که رئیسشون بود، اومدن محضر حضرت، گفتن آقا ما ناراضی هستیم از این تقسیمشون. اگه خدای متعال تقسیم کرده ما بحث نداریم، اما اگر شما تقسیم کردیم ما ناراضی هستیم. خیلی حرف عجیبی. حضرت سه بار فرمود حرف شما حرف سیدتونه. هی تفره رفتن، گفتن آقا سید ما شما هستی و اون نه، حرف سیدتونه، حرف بزرگتونه. گفتن آقا بله حرف ما همینه. امام صادق فرمود فحت الله نوره، نورشون از بین برد خدا. اینجوری نیست آسان باشه. زیل این آیه شریفه ببینید، روایت در کافی است، در سوره مبارکه اتفاقا براءت هم است که جریان نفاق رو اونجا خدای متعال مفصل توضیح میده. در ضمن سوره توبه یا سوره براءت آیه 58 است، من هم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا. در مورد صدقات و امکاناتی که میاد به شما عیبجویی میکنن، اگر بهشون بدهید چیزی از تو راضی میشن. و ان لم یؤتوا منها اذا هم یسخطون، اگر بهشون چیزی داده نشه غضب میکنن. حالا پیغمبر خدا باشه، در اون روایت از امام صادق هم چقدر مردم اینجوری هست، در کافی شریف هست. بعد از اون دو سوم ثلث سیدنا پیغمبر خداست داره تقسیم میکنه. و عرض کردم حضرت وقتی باشون صحبت کرد خودشون شرمنده شدن. آخر کار بهشون فرمود مردم بده حالا وقتی شما دارید برمیگردید به مدینه، انصار من با شما میام مدینه. اونا غنایم رو بردن، شترا رو بردن، شمشیرا رو بردن، من شدم سهم شما. این بد تقسیمیه. اینو خودشون اول نباید بفهمن. لذا کاری که دشمن میکنه اینه دیگه. دشمن از طریق مال، وسوسه های مالی فضا رو جوری میکنه که مال انسان لهو انسان میشه. نمیذاره انسان با امام راه بره، انسان از امام غافل میکنه. خدای متعال ما رو تو این دنیا آورده، تمام امکانات رو هم به ما عطا کرده که ما با امام راه بریم، این امکانات رو به امام برسونیم. اگر به امام رسوندیم هم خودمون نجات پیدا میکنیم، هم امکانات به نتیجه میرسه. و هر چی که تو این دنیا به امام نرسید، و ما اندکم ینفد کل شیئن حال کن الا وجهه، همه چیز حال کس الا وجه الهی، فهمون اون چیزی که در راه خدا و امام خرج میشود میشه وجه. خود انسان هم اگه در راه امام رفت میشه وجه. ما مسیرمون تو دنیا اینه، ما آمدیم گره بخوریم به امام، صفر متصل به عدد بشیم. ما آمدیم با امام تو عالم حرکت میکنیم، همه امکانات اونم به امام وصل کنیم. شکرم همین هستا. یه موقعی زیل سوره هل اتا، من این عرض کردم خدا میتوان میفرماد ما به شما خیلی امکانات دادیم. هل اتا علل انسان این امدت ده لم یکن شیئا مذکورا، از دور دست ها و حواسمون به شما بود، قابل ذکر نبودید، ولی ما حواسمون بود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، شما را در قالب بعد شما را در قالب یه نطفه‌ای که دارای استعدادهای مختلف آفریدیم، امکانات مختلف به شما دادیم، شما را مجبور نکردیم به خدا پرستی، خودتون باید انتخاب کنید. نبتلی لذا دائم شما را سر دوراهی قرار میدیم، انتخاب باید کنید خدا و شیطان رو. برای اینکه راه خدا رو بتونید انتخاب کنید، فجلنا و حق سمیعا بصیرا، شما و سمیع و بصیر قرار دادید تا بتونید بفهمید، ببینید، راه خدا رو انتخاب کنید. ولی تا اینجا ازتون تکلیف نمیخوایم. انا هدینا السبیل، ما شما رو به امام رسوندیم. وقتی به امام رسوندیم دیگه ازتون توقع داریم، اما شاکرن، یا با امام راه میروید و اما کفورای کفران نعمت امام میکنید. تمام مسئله اینه. طرح دشمن اینه که با سختگیری های مالی ما رو مؤمنین رو پراکنده کنه، بعد فضای شهر رو تغییر بده، بعد مؤمنین تو این شهر دیگه عزت نداشته باشن، نتونن زندگی کنن، بیرون برن. همینطور هم هست دیگه. خدای متعال فقط مواظب باشید، اونها راه نفوذشون یکیش اینه، فضا رو میکنن فضای لهو. وقتی محیط شد محیط لهو، همه امکاناتتون مانع شما میشه. مواظب باشید این کارو نکنن. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی این مال و اولادتون از محیط ولایت اونا بیارید بیرون، در محیط ولایت اون لهو میشه، برسونید به امام مال. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم، از ذکر الله یعنی کی؟ ذکر یعنی امام. قد انزلنا علیکم ذکرا رسولا، مالتون شما رو از امام جدا نکنه. اگر مالتون شما را از امام جدا کرد، خودتون باختید. انسان از امام جدا شده خاسر است، خودش از دست رفته. حالا امکانات به چه، منی که خودم تلف شدم، امکانات به چه درد من میخوره دیگه؟ لا تلهکم اموالکم. پس ببینید تو این شرایط سختی که پیش میاد، بعد حضرت هم پیش آمد، این جریان نفاقی که دور حضرت جمع شدن و هیچ اعتقادی به حضرت نداشتند و سر موضوع امیرالمومنین اختلاف داشتن، طرحشون اینه لا تنفقوا علی من عند رسول الله لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز من العزم، کاری میکنیم یه شهری میسازیم که مؤمنین توش ذلیل باشن، شما مؤمنین زیر بار اونا نرید. اونها فضا رو فضای لهو میکنن، امکانات شما تو اون فضا شما رو از امام جدا میکنه. مواظب باشید این اتفاق نیفته. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اگر اینجوری شد و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، خودتون رو باختید اگه از امام جدا شدید. ببینید این تعبیر رو در سوره تبت یدا خدا امتحان فرمود، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هلاک شد. وقتی خودش از دست رفت، مالش چه رو بی نیاز دیگه نمی کنه. کسی که خودش از طلب شده هلاک شده، مالش او رو از خودش بی نیاز می کنه. وقتی من خودم از دست رفتم، مال به چه درد می خوره؟ وقتی من خودم غرق شدم، همه دنیا مال من. می فهمد مواظب باشید اگر طرح شیطان موفق شد، شما رو از امیرالمومنین جدا کرد، از ذکر الله جدا کرد، شما از خدا جدا شدید، خاسرید، خودتون رو باختید، خود رو از دست دادید. به عکس شما چیکار کنید؟ امکاناتتون رو به امام برگردونید تا خودتون صالح بشید. فرصتتون هم بسیار کوتاهه. فرصت فرصتی نیست که بعد از موت و نطلب مرگه. مرگم وقتی رسید دیگه بهتون مهلت جدید نمیدن. این فرصت هم فرصت کوتاهیست. اصلا ارزش دنیا همین. ما آمدیم تو دنیا با یه سلسله امکانات، شیطان آمده ما و امکاناتمونو بکشه طرف خودش، از امام جدا کنه، فضا رو فضای لحد میکنه. تو فضای لحد امکانات آدم به جای اینکه ما رو به امام برسانه، ما رو از امام جدا میکنه. امام بعکسه، فضا رو فضا رو ذکر میکنه. در فضای ذکر همه امکانات انسان خرج خدا میشه، انسان رو به خدا میرسونه. فاصدقه انسان نه در راه خدا میده، فاکم من الصالحین، خودش صالح میشه. تفاوت این دوتا فضاست. خدای متعال به مؤمنین خطاب میکنه شما مواظب باشید. جریان نفاق چنین طرح بزرگ و نقشه ای داره، مواظب باشید شما رو با خودش نبره. شما مواظب مال و اولادتون باشید، تو دستگاه سقیفه نره، اگر اونجا لهو شما میشه، شما رو از خدا غافل میکنه. نه فقط ما، نماز انسان هم میشه لهو. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. امکاناتتون رو بدید در راه امام. اونها میخوان دور امام رو خالی کنن، شما هر چی دارید به امام برگردونید. اگر امکانات انسان به امام برگشت، انسان رشید میشه. دوره ظهور همینطوره. روایات متعددی در باب خصوصیات دوره ظهور داریم. مرحوم مجلسی در جلد 53 بهار اونجا آوردن، نقل کردن. روایت متعددی است که در دوره ظهور چه اتفاقی میفته. از جمله آمد به امام صادق، عرض کرد آقا در کوفه لشکر فراوانی دارید که آمادن، ما آماده ایم. حضرت فرمود که شما در محبت ما دست تو جیب هم دیگه میکنید، انقدر محبتتون به ما زیاد شده که دیگه جمع المال شدید، مالتون مال خودتون نمیدونید، مال امامتون میدونید، دست میکنید تو جیب هم دیگه. دست کرد هنوز اینجوری نشد، هنوز مالمون مال خودمونه، رفیقمون حق نداره بیاد بدون اجازه ما دستش همون کنه. حضرت فرمود پس نسبت به جان خودتون بخیل ترید. فرمود البته هنوز دوران ظهور نرسیده، دوران مزامله به تعبیر روایت. اون دوران که رسید شرایط تغییر میکنه. یعنی جامعه مؤمنین یه جامعه است که همه امکاناتشون مال امامشونه و این رشده. جریان نفاق جوری نیست. امکانات انسان مال خودشه، خودش احساس مالکیت میکنه، برای خودش هم خرج میکنه و همین هم میشه لحظش. انسانی که مالشو مال خودش میبینه، این مال فضای ظلمانی سقیفه است. وقتی این فضای ظلمانی کنار رفت، فضا شد فضای نور و عصر ظهور آمد، انسان همه چیز رو ملک امام میبینه. درست هم همینه. در اون حدیث داره آمد محضر امام، عرض کردم من امسال رفتم عرض کنم گنجی رو یادم نیست، یه ثروت فلاوانی به دست آوردم، آمدم حق شما رو بدم، مبلغش هم خیلی زیاد در وسائلشی هست. مبلغ رو میگه، 400 هزار درهم بوده یا دینار، 80 هزار تاشو برای شما آوردم، آمدم حق شما رو بدم قبل از اینکه در مال تسن. حضرت فرمود حق ما 80 هزار تاست، همش ملک ماست. گاه پس دارم بقیه هم داره، گفت نه بخشیدم هم 80 هزار تومان ورده، برو فقط میخوام بفهمی، خیال نکنی این مال ماست، همه چی ملک امامه. در دوره ظهور یه جوری میشود که مؤمنین رو میفهمن، میفهمن همه چی مال امامه، خودشونم ملک امامن. خود ما هم برای امام خلق شدیم، لولا کلمه خلقت الافلاک، ما که غرض نبودیم. و خودشون خرج امام میکنن، رشد میکنن. مثلا رشد یعنی همین. فضایی که سقیفه ایجاد کرده فضایی است که فضای لهو. امکانات و انسان مال خودش میبینه. وقتی انسان امکاناتو برای خودش دید، میخواد امکاناتشو حفظ کنه، خودش با امکاناتش میره تو جهنم. اولئک هم الخاسرون. خدا امتحان فهمد برای اینکه این اتفاق نیفته، امکاناتو زود برگردونید به امام و انفقو. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید فضایی که سقیفه درست کرده همه چیزتون شما رو از امام جدا میکنه. برای اینکه از امام جدا نشید امکانات رو برگردونید به امام و انفقوا مما رزقناکم. بعدم مواظب باشید فرصت رسیدن به امام در دنیاست و فرصت کوتاهی. تمام شد دیگه خبری نیست. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. این فضایی است که پیش آمده و پیش آمده بعد از حضرت این اتفاقات افتاد. واقعا عرض کردم خیلی هم سریع اتفاق افتاد. به قول دومی میگه فلتتن، ما فکر نمیکردیم اینقدر زود این اتفاقات بیفته، اینقدر زود مردم از امیرالمومنین جدا بشن. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا فلیعلمن الکاذبین. فضایی که اونها درست کردن فضایی بود که همه چیز رو بر علیه امام قرار داده بود. همه امکانات آدم ها مانع رسیدن به امام شد. محیط ظلمت اینجوریه، محیط باطل اینجوریست، همه چیز مانع لحظه. و خود انسان وقت تو این فضا از دست می رود. حضرت زهرا سلام الله علیها به میدان آمدن که همه چیز رو برگردونن به مدار خودش، همه چیز در مسیر امام قرار بگیرد. لااقل مؤمنین با امکاناتشون از امام جدا نشن، امکاناتشون اونا رو به امام هدایت کنه. مال نباید مزاحم باشه، فرزند نباید مزاحم باشه، ولی وقتی تو محیط زلال قرار گرفتید مال و فرزند هم مزاحم میشن. این نزدیکترین امکانات. اگر کسی به امام گره خود مال و فرزندش نافعن براش. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال و فرزند به درد کسی نمیخورد الا اونایی که صاحب قلب سلیمند. صاحب قلب سلیم مال و فرزندش به دردش میخورد. صاحب قلب سلیم کیه؟ و ان من شیعته ل ابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. آمد به حضرت و من شیعه همون دیگه مثل حضرت ابراهیم شدی از جا عرب به او به قلب سلیم ادعا کن. اگر کسی به امام گره خورد همه امکاناتش در مسیر منافع او رو به خدا نزدیک میکنه. ولی کسی به امام گره نخورد، صاحب قلب سلیم نشد، اون وقت همه امکاناتی که داره لحوه او میشه. لا تلهکم اموالکم، نگذارید مال و فرزند شما را از امام جدا کنم ذکر الله، و الا خودتون از امام جدا میشید، خودتون باختید. امام نعیمه. صدق خودتون اثبات بکنید، این امکاناتو برگردونید و انفقوا مما رزقناکم. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین رسول. ما نمیدونیم چقدر حضرت زهرا به ما لطف کرد. اگر اگر حضرت زهرا لطف از کرده مولاد ظهور که نتیجه کار حضرت زهراست، اون وقت اون موقع معلوم میشه که حضرت چقدر به ما لطف کردن. وقتی انسان به امام رسید و نتیجه اقدام حضرت که ظهور است و اتصال ما به امام علیه السلام و طعم همراهی امام رو انسان چشید، اون موقع میفهمه. ولی الان هم واقعا اگه حضرت زهرا لطف نکرده بود هیچ کنوم از ما ها اینجا نبود. همه ما تو صف صفی بود. حضرت بود که ما رو از اون فتنه بزرگ اونها نجات داد. ما رو برگردون به مدینه رسول، برگردون به شهر امیرالمومنین. الحمدلله. ولی کار خیلی سخت شد. رفت حضرت وسط بلا تشریف بردن که ما را از این فتنه عبور بدن. بعدم در آخرت هم میدونی در قیامت بازم حضرت میان وسط محشر کارو تمام میکنه. در روایات متعدد هست فرمود حضرت با شکوه و جلال وارد محشر میشن، اولا سوار بر مرکب، همه پیادن اونجا، حضرت سوار بر مرکب میان، مرکبی از نور، زمام ناقه در دست جبرائیل ملک مقرب خداست، 70,000 ملک از پیش رو، 70,000 از جانب راست، 70,000 از جانب چپ، و شاید در خاطرم از 70,000 از پشت سر حضرت رو محاصره کردن. منادی ندا می دهد که یا اهل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمت و بنت رسول الله. در روایت هست که همه اهل محشر چشم ها رو میبندن، چشم ها رو فرو میخوابانن، حتی انبیا و شهدا، انقدر صحنه با عظمت هست. حضرت میان وارد محشر میشوند با جلالت در محضر عرش الهی. روایت اینجا متعدده، در بعضی روایات داره به خدای متعال عرضه میدارد خدایا میخوام فرزندم سید الشهدا رو اونچنان که به شهادت رسیده ببینم. حضرت با همون حالت در صحنه محشر حاضر میشه، خون از رگهای گردن حضرت جاری است، غوغایی در صحنه محشر اتفاق میفته. یه نکته در روایت از فوق‌العاده است، فرمود حقیقت مصیبت حضرت اون موقع ظاهر می شود که چه بوده عاشورا. در بعضی نقل ها هست که پیراهن خونین سید الشهدا را حضرت می رود، دست های بریده وجود مقدس قمر بنده هاشم سلام الله علیه، و حضرت یه شکایت دارند و یک شفاعت. حضرت اجازه داده می شود، شروع می کنند شفاعت کردن. این در روایت دیگری است، فرمود وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند بر حضرت زهرا، دیدن در حالی که فرزندشون رو شیر می دن در اون شرایط سخت مشغول دست باز کردن گندم هستن، گاهی اوقات داره به حدی حضرت دستاس میکردن که خون از دستای حضرت جاری میشد. یک چادری از چادر خشنی در پوشش حضرت بود، حضرت یه نگاهی کردن اشک تو چشمشون گردید، فرمودن فاطمه جان اسبری علی مرارت دنیا، بر سختی های دنیا صبر کنید. حضرت خدا را حمد کرد، فرمود هیچ سختی نیست الحمدلله. جوری خدا را حمد کردن این آیه نازل شد، ولی سوف یعطی که رب و کفت هم بزا. در محشر تشریف می آورند، این بلای عظیمی که حضرت تحمل کردند حالا شفاعت می کنند. فرمود اگر مثل مرغی که دانه سوا می کند محبین رو سوا می کند، اگر کسی در محبت حضرت جرعه آبی به دست کسی داده باشد او رو هم شفاعت میکنن. همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش حاتمی بودن. من 3-4 بیت فقط بخونم و انشاءالله عرضم جمع کنم. من از شما بپرسم واقعا چنین فاطمه ای از نظر شما فدک میخواست؟ مال دنیا میخواست؟ او که سختترین بلاهای دنیا رو تحمل کرده، در صحنه سخت محشر تا مؤمنی رو دستگیری نکند وارد بهش نمی‌شود. حالا آیا جا داشت که حضرت رو در کوچه ها محاصره کنه؟ متاسفانه این خبر راست چه می شود کرد؟ ای کاش می شد راست نباشد، ولی راسته، واقعه واقعه است که دست نامحرم به صورت ناموس رسید. فدک دادم که نامحرم نبیند، ره رخسار در چادر نهانم. امام زمان مرو ببخشند ولی نامحرمم، سیلی چنان زد که محرم هم نبیند. بعد از آن مکرر به خانهش هجوم بردن، حد که حرمت از حضرت کردن. خانه ای که رسول خدا ما می آمد پشت در به این خانه، دستشو به چارچوب در می گرفت، می فرمود السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خانه ای که رسول خدا سلام به اهلش می فرمود، اگر جواب نمی شنید بر می گشت، همه عالم ملک رسول خداست، ولی می خواد ادب در مقابل این خانه و اهلش رو یاد بدهند. وقتی بی بی بر حضرت وارد می شدن، گاهی تمام قد به احترام فاطمه می ایستاد، به استقبال بی بی می رفت، از این مهمتر خم می شد، دست فاطمه شو می بوسید، رو در جای خودش می نشاند. هیزم آوردن پشت این خانه، گفت خانه رو با اهلش به آتش میکشن. گفتن میفهمی چه میگی؟ توی خانه فاطمه است، کسی که رسول خدا فرمود پاره قلب منه، من آزا فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. کسی او را اذیت کنه خدا را اذیت کرده. گفت ولو آتش شعله ور شد، بی بی از پشت در کنار نرفت. تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینه، شعله های آتش مثل تازیانه به صورت فاطمه. از این سخت در وقتی مقاومت حضرت رو دید، دید حضرت راه رو باز نمی کند، کنار نمی رود، چوری در رو فشار داد. صدای بی بی از پشت در بلند شد، یا ابتا های کدای و فل و ببنت که به حبیبت که و سفیتک. يا فضة خذي علي بود علي بود در آن جام گرفتار این روباها دست حضرت و بسته بودند خدا کنه دروغ باشد ریسمان به گردن حضرت بسته بودند به طرف مسجد می بردند علی بود علی بود در آن جام گرفتار علی بود علی بود در آن جام گرفتار مأمور به صبر بود دشمن این رو فهمیده بود هر چه میتوانست ظلم بکند ظلم کرد السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حق به خانه امیر المؤمنین هجوم آوردن خانه کسی که از برق شمشیرش کفار خواب نداشتن علی بود علی بود در آن جمع گرفتار مرا کشت فشار در و دیوار به جز محسن امان جا نشد کس سپر من کجایی پسر من کجایی پسر من اینجا به هر قیمت بود بی خودشو با همون حال به مسجد رسانید یا بقیت الله نمیدونم این بیتو بخوانم یا نه خونی کتاب مسجد روی زمین چکیده باشد نشان که زهرا پی علی دبیده هر قیمت بود نگذاش به امیر المؤمنین آسیبی برسد حضرت و به سلامت به منزل برگردان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله برزن النساء من الخدود ناشرات الشور على الخدود لاتمات الوجود سافرات و بالعبیل دایات و بعد العز مذللات به سرعت آمدن و الى مسک مبادرات هشتاد و چند نفر زن و کودک خودشون رو رساندن بالای تل زینبی ولی یا بقیت الله یه وقتی رسیدن که دیگه کار از کار گذشته بود
بخوانم این جمله رو یا نه، یه وقتی رسیدم بشم رو جالسا دستشو بالا سر گذاشت با محمد و علی اما فی کم مسلم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جهنا و بذات المزجات فاغفلنا الكیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنت الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. إلهي بمحمد وأهل بيته يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك محمد آل محمد در ظهور وليت صاحب الزمان أرواحنا فداه تأجيل بفرما قلبش را از ما راضی بفرما، حوائجش رو برآورده به خیر بفرما، بلیات را از وجود مقدسش دور بدار، شیعانش رو در هر کجای عالم هستند به پیروزی و سربلندی نائل بفرما، اسلام و اسلامیان در پناهش محفوظ بدار، خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان و محمد آل محمد ریش مستکبرین عالم رو ریش کن بفرما. خدمت گزاران به ساحت مقدس ولیت زعما و مراجع بزرگوار شیعه لاسی اما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت معزز و محفوظ و منصور و مستدام بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، امام راحل، ذوی الحقوق، اساتید، حقداران بر ما گذشتگان از این جمع و بیت شریف بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. به محمد و آل محمد اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. به محمد و آل محمد به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. دست شیطان رو از ما کوتاه کن، امیدش رو از ما قطع کن، به شفاعت حضرت ما رو ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد به دست با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستان حضرت منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. الهی به محمد و آل محمد هر کجای عالم دوستی از دوستان امیرالمؤمنین ارواح و نافدا به هر نحو گرفتار است از سایه از رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. عرض ادب ما به پیشگاه حضرت ابلاغ بفرما. اعمال ما این مجلس رو به امضای امام زمان برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد آورد.